ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. نرگس محمدی فعال حقوق بشر به مرخصی آمد. وزیر بهداشت به انتشار ویدیویی از صحبتهایش با یک نانوای سالمند واکنش نشان داد. و پی سقوط هواپیمای روسی اسرائیل میگوید مسکو پیشنهاد اعزام یک هیئت نظامی به آن کشور را رد کرده است. درود شنوندگان ارجمند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از نزدیک به 4 سال حبس به مرخصی آمده است. چندی پیش عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، به حسن روحانی نامه‌ای نوشته و خواستاران شده بود که با مرخصی دخترش موافقت شود. وی ذکر کرده بود که پدر خانم محمدی از بیماری در رنج است و این مرخصی میتواند موجب بهبودی وضعیت او شود. نرگس محمدی در مجموع به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و تشکیل و اداره گروه لگام که جمهوری اسلامی آن را غیر قانونی میداند، به 16 سال حبس محکوم شده است. لگام گروهی متشکل از چهره‌های سرشناس مدنی است که برای لغو مجازات مرگ تلاش می‌کند. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و مادر دو فرزند است که سال‌هاست از دیدن فرزندانش که همکنون در فرانسه اقامت دارند محروم مانده است. حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان به حواشی صحبت‌هایی که با یک نانوای سالمند در یکی از سفرهای استانیش کرده بود واکنش نشان داد و گفت در این صحبت‌ها به جای واژه ماساژ از معادل فارسیش استفاده کرده است. وی میگوید حواشی برای همه پیش می‌آید و کسانی که برای او این حواشی را ایجاد کردند خود هرگز به مناطق محروم کشور سر نزدند. در ویدیویی که چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وزیر بهداشت در پاسخ به مردی سالمند که از عدم توانایی مالی در پرداخت هزینه فیزیوتراپی گله دارد میگوید آغاز نقل قول، خودتان بمالید. پایان نقل قول. این ویدیو پس از انتشار با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود که طنز وزیر را پاسخ مناسبی به مشکلات نمی دانستند. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل صبح امروز نوشت که مسکو پیشنهاد تل‌آویو برای فرستادن یک افسر ارشد در رابطه با سقوط هواپیمای نظامی روسیه در خاک سوریه را نپذیرفته است. با این حال سخنگوی کاخ کرملین اظهارات این روزنامه اسرائیلی را تکذیب کرده، میگوید از ابتدا و به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار بود که یک هیئت بلندپایه نظامی به رهبری فرمانده نیروهای هوایی اسرائیل به مسکو بیاید که این کار انجام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه توافق کرده تا هیئتی از هر دو کشور با هم دیدار کنند تا در آینده از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری شود. نتانیاهو امروز در نیویورک با دونالد ترامپ قرار است دیدار کند و به گفته هارتس تنش‌ها میان اسرائیل و روسیه و وضعیت سوریه از جمله محورهای گفتگوهایشان خواهد بود. مسکو روز اول مهر رسما اسرائیل را متهم به ساقط کردن هواپیمای نظامی ایلوشین 20 در سوریه کرد. هواپیمای یاد شده ارتش روسیه شامگاه 26 شهریور سقوط کرد و تمامی 15 خدمه آن کشته شدند. به دنبال حمله مسلحانه مرگبار روز شنبه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز که به گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران دست کم 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذارد، تا کنون مقامات اظهارات متفاوت و چه بسا متناقضی در خصوص جزئیات حمله از جمله در مورد تعداد مهاجمان عنوان کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته تعداد مهاجمان را 5 نفر ذکر کرد و گفت که همه آنها کشته شدند. پیشتر تعداد مهاجمان 4 نفر بازگو شده بود. در همین حال حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز در صحبت با رسانه‌های داخلی چنین گفت:
4 تا تروریسم 12 دقیقه به راحتی اونجا تیراندازی میکنن و رفت آمد میکنن، خشاباشون رو عوض میکنن، با هم صحبت میکنن 12 دقیقه و هیچ کس به اینا شلیک حتی نمیکنه و راحت اونجا رفت آمد میکنن، میزنن آدم ها رو تیراندازی بهشون میکنن، بعد میرن تیر خلاص بهشون میزنن. خب خیلی واقعا جای تأسف داشت. فضای سبز پشت جایگاه اصلا خالی از هر نوع نظارتی بود. اینا به راحتی از توی اون فضای سبز میان با اسلحه و شروع میکنن مردم رو به رگبار میبندن. لذا اینجا ضعف ها مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی تاکید بسیار جدی روی موضوع داشت و حتی اعلام شد که ما از این ضعف ها واقعا نمیگذریم، دستگاه ها باید پاسخگو باشن.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی دیدگاه او را در خصوص اظهارات زد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی جویا شده است. رضا حقیقت نژاد در ترکیه:
مشکل رو در این زمینه به طور عام متوجه ساختار اطلاع رسانی در جمهوری اسلامی دونست که به خصوص در همه بحران ها یه سخنگویی برای بحران وجود نداره و منابع متعددی اظهار نظر میکنن. یعنی ما اول میبینیم که فرمانده سپاه خوزستان اولین نفر اطلاع رسانی میکنه که این طبیعی بود، ولی در مرحله دوم سخنگوی سپاه وارد عمل میشه، بعد سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح وارد عمل میشه، بعد وزارت اطلاعات مسئولیت اطلاع رسانی رو بر عهده میگیره و در این کشاکش نمایندگان مجلس هم معمولا وارد عمل میشن و در این زمینه اطلاع رسانی میکنن. این تکثر نهادهای اطلاع رسانی هم مدیریت اطلاع رسانی در این زمینه رو معمولا با دشواری مواجه میکنه و همین که رسانه ها رو در فرآیند اطلاع رسانی دچار تناقض و گیجی میکنه و باعث میشه که ما تعدد اطلاع رسانی هم داشته باشیم. مثلا حتی در مورد برخورد با اینها ما دیدیم که اولین بار سپاه اعلام کرد که ما برخورد میکنیم و حتی مثلا عقبه اینها رو در جای دیگه تعریف خواهیم کرد که انگار یه تهدیدی متوجه خارج از مرزها بودش، ولی الان چیزی که در عمل رخ میده وزارت اطلاعات اعلام میکنه که ما خونه تیمی که پشتیبان اینها بوده و در داخل کشور هم بوده رو شناسایی کردیم و 22 نفرشون رو بازداشت کردیم. فقط نیستش که نهاد مسئول برای رسیدگی به این پرونده کیه و نهاد مسئول در زمینه اطلاع رسانی هم کیه. امروز هم وزارت اطلاعات و اطلاعیه داده، هم سپاه اطلاعیه داده.
اما آقای حقیقت نژاد، ما حتی میبینیم در روند اعلام تعداد مهاجمان کشته شده، تعداد بازداشت شده و مجروحان هم اختلاف نظر وجود داره. اون مورد که دیگه ارتباط خیلی زیادی قاعدتا نباید به منبع اطلاع رسانی داشته باشه.
اتفاقا هم موردی که داره خبرگزاری فارس که یک رسانه نزدیک به سپاه هستش توی گزارش که دیروز نوشت که اون نفر پنجم که اول اعلام کردن که 3 نفر بودن، بعد گفتن که 4 نفر بودن، بعد گفتن 5 نفر بودن و گفت نفر پنجم جسدش بین افراد کشته شده بوده و بعد در جمع‌آوری اجساد این شناسایی شده. ولی ما الان به وزارت اطلاعات که اومده اطلاعیه داده 4 نفر رو که قبلا اعلام کردن کشته شدن و اجسادشون در اختیار دارن و نفر پنجم هم گفتن جسدشو در اختیار دارن. ولی ببینیم عکس نفر پنجم وزارت اطلاعات از فیلمی انتخاب کرده که منتسب هستش به گروه داعش و اونا میگن که این عامل ما بوده که رفته این فیلم رو منتشر کرده. یعنی ما ببینیم که اینجا هم که کانال اطلاع رسانی که وزارت اطلاعات بوده و اون رسانه که وابسته به سپاه بوده، چون دوتا منبع متفاوت هستن دارن دوتا اطلاعات متفاوت میدن. این همه اینها برمیگرده به خاطر تکثر منابع اطلاعاتی که انگار میخوان تسلط خودشون رو بر این موضوع یا بر این پرونده از دست ندن، چون اگه احساس میکنن که نهادی بیاد متولی اطلاع رسانی یه پرونده ای بشه، در ادامه کنترل اون پرونده رو در دست خواهد گرفت. یعنی مثلا در پرونده‌های قبلی که ما در ایران در برخی از پرونده‌های مشابه که داشتیم، مثلا فرض کنید بازداشت‌های افرادی که توی کانال‌های تلگرامی بودن یا محیط زیستی‌ها بودن، می‌دیدیم که کاملا قوه قضاییه میومد اطلاع رسانی کرد در مورد اینها و به هیچ وجه اجازه نمی‌داد دولتی‌ها یا وزارت اطلاعات اظهار نظر بکنه و هر اظهار نظری که می‌کردن سریع از سوی مقامات قوه قضاییه اطلاعیه یا سازمان اطلاعات سپاه تکذیب میشد، چون میخواستن کنترلشون رو از پرونده از دست ندن.
اما آقای حقیقت نژاد، از منظر دیگری همیشه این تناقض و آشفتگی در اطلاع رسانی رو یکم کلی‌تر نگاه کرد و به این فکر کرد که در تمامی عملیات مرگباری که رخ میده در جهان امکان وقوع چنین آشفتگی هایی وجود داره. فکر میکنید این زد و نقیض گویی ها مربوط به این حادثه هست یا مقامات ایرانی قابلیت کنترل کردن موقعیت ها رو ندارن؟
بله، حرف شما درسته. منتها مقامات ایرانی یک مشکلی که در نحوه اطلاع رسانیشون دارن این که در همون دقایق اولیه عامل رو معرفی میکنن و انگار که مثلا تسلط دارن. یعنی سخنگوی سپاه در همون ساعتی بعد از حادثه میاد میگه این کار یه گروه مشخص هستش که تجزیه طلب هستش، و یا اطلاعاتی میدن که انگار کاملا مسلط بودن بر صحنه، مثل اینکه مثلا سلاح‌ها رو از چند روز قبل اونجا مخفی کرده بودن و وارد عمل شده بودن. یعنی اطلاعات جزئی در مورد عامل اصلی حادثه به طور دقیقی میدن، ولی در روند اطلاع رسانی کلی تناقض وجود داره و پیچیدگی وجود داره. یعنی اون جست تسلط اولیه‌ای که بر موضوع میگیرن رو در ادامه نمیتونن مدیریت و هدایت بکنن، و وقتی که چه در فرض کنید که یک مقام میانی مانند فرمانده سپاه خوزستان شما در نظر بگیرید، تا شخص آیت الله خامنه ای که میاد عواملش رو، دولت‌های پشتیبان و همه رو معرفی میکنه در افکار عمومی، مشخص هستش که روند اطلاع رسانی هم به سمتی خواهد رفت که این حرفا رو تایید بکنه. یعنی من یک مثال داخلی‌تر میخوام بزنم در مورد پرونده قتل زنجیره‌ای. وقتی که بازجویان اون شکنجه‌های وحشتناک رو بر افرادی که بازداشت کرده بودند روا داشته بودند و به اونا رو می‌خواستن وادار بکنن که بگن مثلا پشت پرده اون قتل زنجیره اسرائیل بوده، دولت‌های خارجی بوده، بعدها در اسناد اینها به دست اومد که شما چرا اینقدر به اینا فشار می‌آوردید و اینها رو شکنجه می‌کردید، اینا بیان اعتراف بکنن که به فرمان اسرائیل انجام دادیم و به فرمان دشمن انجام دادیم. گفته بودن چون آیت الله خامنه‌ای به طور علنی اعلام کرد که این کار خودیا نمی‌تونه باشه و این کار دشمن خارجی هست و ما می‌خواستیم حرف رهبر رو برای مردم ثابت بکنیم. بنابراین این یه مشکل کلی اطلاع رسانی هستش که در همون گام اول همه مؤثران اینها رو بدون تحقیقات یا بدون مستندات کافی معرفی میکنن و بعد تلاش میکنن که این حرف خودشون رو به کرسی بشونن بدون اینکه توجه بکنن که چقدر تناقض داره یا چقدر جزئیات بی توجه هستن.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، و صحبت‌های شما را میشنویم.
خب یه حمله تروریستی تو اهواز شد، زدن مردم بدبخت هم کشتن و اینا هم جالو جنجال پا کردن و هر سپاهی و هر کس از رئیس جمهور و خامنه ای و همه هارت و بورت و این کشور اون کشور سفیرها رو صدا کردن آقا ما اینیم، ما اونیم، این کارو میکنیم، بهمان میکنیم. آخرش معلوم شد آقا داعش بودن. حالا شما باید به تمام کسانی که تو اون مددی ازشون عذرخواهی بکنید. آیا شهامتشو دارید؟ معلومه که ندارید. نادانی، بی تجربگی، نمیدونید، بلد نیستید، نه کشور داری، نه تدبیر دارید، نه ایدئولوژیتون به درد جایی میخوره. بابا برین خجالت بکشید، برید.
خیلی جالبه که مردم ایران اینقدر هوشیارن. هر چقدر که جمهوری اسلامی تلاش داره که با دروغ و کلک سر مردم شیره به ماله که تروریست هست، ضد انقلاب هست، نیروهای معاضد و دشمن هستن، ولی باز مردم کاملا در میارن از همین پیچ و پستوهای دروغ اینها که تمام این کارها، ترورها و ایجاد رعب و وحشت ها کار خودشونه. مثل همین مسئله آخری که در اهواز پیش آمد، هزار دروغ ساختن که بگن که ما مظلوم واقع شدیم. حالا این رژیم در راه سرنگونیه، داره به هزار شیوه متوسل میشه، ولی خب دیگه سرنگونیت کاری نمیشه کرد.
در مورد داستان اهواز باید بگم تابلوس کار خودشون، همون داستانی که اردوغان و کودتای ارتشی که بر علیه اردوغان، یه کودتای کاملا خنده‌دار که تانک‌ها شب ساعت 9 اومده بودن تو خیابون، همون داستان هم اینجا داره در مورد این تروریستی و این حرفا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون یه مسئول خون از دماغش نیومده، سربازای مظلوم کشته شدن.
حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه دست به خودزنی زده، مثل بچه که خودش به زمین میزنه که کسی اینا رو تحویل بگیره، بچه رو تحویل بگیره و دست به خودزنی کرده و فردا چهار نفر میگیره، اعتراف میگیره و از تلویزیونی میکنه و رسانه‌ای میکنه و که به نفع خودش این اتفاق رو بهره برداری کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
16:30 با خلاصه خبرها همراهتانیم.